بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال ابو عبدالله الحسین علیه السلام ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و شربوا الخمور و عطلوا الحدود و استأثروا من فیء المؤمنین. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت عصمت جدا نفرماید اجماعا صلواتی خواهد. اول محرم که می شود یادآور رو در رویی دو جبهه حق و باطل می باشد. جبهه حق و باطلی که در عالم سابقه و لاحقه نداشته است از نظر کیفیت، که یک طرف حجت خدا باشد و همه اهل بیتش، فرزندانش، برادرانش، یارانش ذکورن و اناسن، و یک طرف هزاران نفر لشکر که همه ادعای دیانت و اسلامیت میکنن. هر دو جبهه آنچه دارن به میدان میآورن، از امکانات مالی، جانی و سلاح این طرف فرزند دختر پیغمبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام که به تعبیر امام چهارم علیه السلام او و 17 نفر مردان اهل بیتش در عالم مثل و مانند ندارند، و اون طرف 30,000 لشکر لااقل که اینها همشون نه تنها ادعای اسلامیت داشتن، که بسیاری از اونها اغلب ادعای ایمان و تشیع داشتن. وقتی به امام حسین سلام الله علیه نامه می نویسن که ما امامی جز شما نداریم، ما در جمعه و عید اینها شرکت نمی کنیم، ما منتظر قدوم شما هستیم، العجل العجل در پایان نامه خود می نویسند، اینها هم ادعای اسلامیت دارند و هم شیعگی، منتها شیعیانی هستند از قبیل من، و خداوند متعال اینها را رها نمی کند. به حال خود. از سنن مسلمه الهیه امتحان بشر است. امام حسین سلام الله علیه از مدینه که بیرون آمدن، هم ملائکه آمدن برای نصرت و یاری اون حضرت، هم جنیان. حضرت به آنان فرمود وعدگاه ما در قتلگاه من در کربلا. جنیان اصرار داشتن که شما دشمنانتون رو به ما معرفی کنید و از خانه خود خارج نشوید، ما اونها رو از بین میبریم. حضرت در پاسخ فرمود اگر من نروم، چه کسی این مردم را امتحان کند؟ این خلق بخت برگشته را چه کسی امتحان کند؟ کی وسیله امتحان آنان شود؟ و چه کسی در آن بقعه قرار گیرد که باید آنجا تا قیامت مأمن و پناهگاه شیعه باشد؟ دو قضیه در کار است، یکی امتحان خلایق و دیگر پایگاهی و پناهگاهی برای مؤمنین و شیعیان تا روز قیامت. با این حرکت باید انجام بشود. حالا این که ما در برابر خصم که میگوید شما شیعیان خودتون امامتون رو کشتید، دیگران رو لعن میکنید، ما در پاسخ بگوییم که نه، اینها همه شیعه یزیدی بودن، گمانم این پاسخ نباشد. پاسخ دیگر است. یعنی چندین هزار نفر شیعیان یزیدی از امام حسین دعوت میکنن و میگن ما منتظر قدوم شما هستیم و بعد هم با مسلم ابن عقیل بیعت میکنن. امامم که فرموده است اگر نماینده من به من گزارش کرد که شما فعلتون موافق قولتون هست و رأیتون مجتمع بر این امر شده است، آمادگی دارید، من میایم، و وقتی گزارش رسید امام از مکه حرکت کردن، این جمعیت اینها همه شیعه یزیدی بودن و امام دعوت آنها را اجابت فرمود. بسیار این حرف زدنش مشکل است. شکی نیست که افرادی بودن از شیعیان آل ابی سفیان لعنت الله علیهم اجمعین در میان اونها، لکن این که ما بگیم اینایی که کربلا آمدن 30,000 نفر برای کشتن امام حسین، اینا شیعیان یزیدی بودن، این پاسخ نیست. منتها اینا ادعاکارن بر این که ما شیعه هستیم. خدا هم به وسیله امام حسین سلام الله علیه آنان را امتحان می کند و می آید به سوی کوفه، و وقتی که خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقطور به آن حضرت میرسد، میفرماید قد خزلنا شیعتنا، قد خزلنا شیعتنا، شیعیان ما ما را خار کردن. تعبیر واقعا همینطوره، به صاف باید معنا کرد، قد خزلنا شیعتنا، ما را خار کرد. یک پایگاه مهم دارای لااقل 18,000 رزمنده و جنگجو برای امام حسین تکون دهنده است. اون وقت یک مرتبه اینا پایگاه رو خالی کنن، همشون در پایگاه خصم مجتمع بشوند و مو به مو دستورات خصم را بخوان پیاده کنند. شیعیان ما را واگذاشتند. نه تنها رها کردند، اگه رها میکردند و میرفتند مشکلی نبود، کما اینکه امام حسین سلام الله علیه به اشخاصی فرمودند اگر بنای یاری کردن مرا ندارید برید جایی که استغاثه مرا نشنوید، اگر کسی استغاثه مرا بشنود و مرا یاری نکند خدا با رو او را به آتش می اندازد، برید جایی که صدای مظلومیت و غربت مرا نشنوید. ولی این طور نبود، اینها با تشر ابن زیاد، با تهدیدهای ابن زیاد ملعون همه رفتن و با وعده و سکه‌های زرد و سفید برگشتن و آمدن پایگاه خصم را پر کردن و بعد هم پرچم‌ها مرتب حرکت کرد به سوی کربلا علیه امام حسین سلام الله علیه. حالا امام حسین علیه السلام که دانست مردم کوفه این چنین رفتار کرده اند برگردد، منطق امام حسین است که نه، جای بازگشت نیست، چون هدف ما باقی است، علت قیام ما باقی است، تهدیدی که برای اسلام بوده هست الان دو چندان شده، صد چندان شده، که اونایی هم که ادعای طرفداری ما رو می کردن طرفدار دشمن ما شدن، تهدید چند برابر شد برای اسلام. باید جدیت ما برای دفاع و یاری اسلام بیشتر شود. فلذا امام حسین سلام الله علیه قرص و ثابت قدم به راه خودش ادامه می دهد، بلکه بعد از خبر شهادت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو می کند به جمعیتی که همراه حضرت آمدن از مکه، می فرماید که من بیعتم رو از شما برداشتم، هر که می خواد بره بره. مردم کوفه این چنین رفتار کردن که در مقاتل نوشتن که از یمین و یسار جمعیت شروع کردن به رفتن، نماند در کنار امام حسین سلام الله علیه مگر عددی که از مدینه با حضرت آمدن. حالا البته بعدن در کربلا هم میپیوندن، افرادی از کوفه میان، اینایی که ذخیره الهی هستن میان، و شب عاشورا هم حدود 30 نفر از لشکر خصم میپیوندن. ادامه همون امتحان است که امام عصرم که تشریف بیاورن، یه روزی دارن به نام یوم الابدال، جنگ با بنی امیه است که در رأس اونها عثمان بن انبسه ملعون باشد که او از بنی امیه است. یک روزی هست که از لشکر امام زمان علیه السلام میرن میپیوندن به لشکر عثمان بن انبسه و جمعی از لشکر اومیان میپیوندن به لشکر امام عصر ارواح نافدا. در کربلا هم یه همچی برنامه پیش آمد. خلاصه با این تحولاتی که ایجاد شد، امام دست از هدفش بر نداشت. هدفی نبود که رها کردنی باشد. امام متأثر می شود، با رسیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل گریه می کند، اما میفرماید قد قواما علیه و بقی ما علینا، آنچه به عهده او بود گذشت، آنچه به عهده ما هست باقی است، وظیفه ما مانده است. خبر شهادت قیس می آید، خبر شهادت عبدالله ابن یقطر می آید که برادر رضایی امام حسین علیه السلام نامیده می شود، نه اینکه شیر مادر امام حسین رو خورده باشد یا امام حسین شیر مادر او رو خورده باشد، نه، او در این بیت در کنار مادرش که در خانه پیغمبر خدا و امیر مؤمنان بود به دنیا آمد، حدود 3 سال تفاوت سنی با امام حسین علیه السلام داره که اینا خلاصه در یک مهد بزرگ شدن. و نه تنها این مورد، اصلا عرب یک چنین مواردی را که باشد تعبیر به برادر رضایی می کند، البته در احکام شرعیه نه، در احکام شرعیه اونجا باید ثابت شود که این بچه شیر مادر اون بچه را خورده است، اونم به اندازه ای که فرمودن در فقه 15 رز باشد، یک شبانه روز تمام باشد، خلاصه آنچه فرمودن با اون شرایط، و بینش هیچ غذایی چیز دیگری نخورده باشد. میشه برادر رضایی و محرم میشود و ازدواج بین اینها اگر یکشون دختر باشه یکی پسر اینا دیگه جایز نیست، و که خب این یک مسئله شرعی هست، ولیکن در این مورد هم عرب میگوید که برادر رضایی ایشون از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد، عبدالله ابن یقطر یکی از اصحاب عرض شود که پیغمبر گرامی اسلام به شمار می آید. بعضی ها گفتند در لشکر امام حسین علیه السلام 5 نفر از اصحاب امام زمان بودند، ظاهراً بیش از اینها هستند. وقتی که ما شرایط و نشانه های صحابی بودن را در مباحث علما به نحو مستدل می‌بینیم، اگر کسانی درک کرده باشند پیغمبر را و مؤمن بوده باشند، ما می‌بینیم این شرایط در اینها هست. مثل امام حسین سلام الله علیه، عبدالله ابن یقطر هم همینطور پیغمبر را درک کرده و مؤمن هست و اونم صحابی حساب می‌شود. خب فداکاری هم که او کرد بیمانند بود. درباره او و قیس هر دو فرمودن، خب نامه میبرد از طرف امام حسین سلام الله علیه برای مؤمنین کوفه گیر میفته. ابن زیاد ملعون میگد که چکار داشتیم؟ میگه نامه آورده بودم از امام حسین علیه السلام برای بزرگان کوفه. گفت خب نامه کو؟ گفت نامه، فرمون نامه را از بین بردم من. چرا؟ برای اینکه دست تو نیفته. برای چه اشخاصی نامه آوردی؟ نامشون در اونجا ذکر شده بود ولی من برای تو نخواهم گفت. تهدید به قتلش میکند، میگه مگر این که تو خطت رو عوض کنی به قول ما و بری بالای منبر و خلاصه نستجیر بالله ابی عبدالله الحسین علیه السلام را لعن و ناسزا بگویی و قبول میکند. مرد و مردانه هر کاری رو هر کس نمیتونه بپذیرد، یه کاری هنر خودش، قبول میکند. به طوری ابن زیاد ملعون اطمینان پیدا میکند که میاد مسجد پشت سر ایشون نمازم میخونه. ابن زیاد ایشون بالای منبر که می رود میگه مردم کوفه، من حامل نامه از ابی عبدالله الحسین پسر پیغمبر بودم که گرفتار شدم در فلان منزل، امام در حال حرکت بود که من با ایشان خداحافظی کردم، بشتابید برای یاری پسر پیغمبر و لعن میکند ابن زیاد و یزید و این دودمان رو که فوراً ابن زیاد از جا بلند میشه و دستور میده کتهای او رو ببندند و در حالی هم که او را کشان کشان میبردن باز فریاد میزد و مطالبش رو میگفت. خب از بالای دارالعماره او رو به زمین پرتاب کردند و بعد سر از بدنش جدا کردند. هم درباره ایشون هست هم درباره قیس هست امام حسین سلام الله علیه خیلی متأثر هم میشن، اشک هم میریزن، ولی قرص و محکم به راهشون به مردم هم رخصت میدن، هر که میخواد بره بره، که از یمین و یسار همه میروند، ولی امام حسین باز مردانه به راهش ادامه میده. چرا؟ کجا میری؟ برای چه؟ هر یک از بیانات امام حسین سلام الله علیه یک تابلوی هست فراروی اهل تاریخ که هدف امام حسین علیه السلام در آن مشخص شده است. حضرت می‌فرماید که ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن، برعکس آن چه قرآن فرموده: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آیا یه همچی عهدی ما نداشتیم که اطاعت شیطان نکنید، فرمان او رو نبرید، او دشمن آشکار شماست، و ان اعبدونی مرو عبادت کنید هذا صراط مستقیم. اینا ادعای اسلامیت میکنن اما ملازم اطاعت شیطان شدن، دست به دست شیطان دشمن آشکارشون دادن و ترکو طاعت الرحمن، دست از اطاعت خدای رحمان کشیدن. و شرب الخمور، شرب خمر میکنن. حالا یه وقت یه نفر مخفیانه یه کاری انجام میده و بعد هم باب توبه باز است، اما یه وقت به عنوان رئیس مسلمین، یه وقت به عنوان خلیفه مسلمین علنی شراب میخورد، علنی معصیت میکند، خب این دیگه چیزی نیست که قابل بخشش باشد، گرچه مثل یزیدی اصلا طلب بخشش هم ندارد، اهل توبه هم نیست. که این مطلب را در مدینه طیبه هم حضرت خطاب به مروان ملعون فرمودن: ما را مقایسه میکنی با اونها؟ آیا مثل منی بیعت کنم با مثل یزیدی که رجل فاسق معلن بالفسق، یک آدم فاسقی که معلن به فسق است، نه مخفیانه فسق انجام؟ شارب الخمر، قاتل النفس المحترمه، مثلی لا یبایع مثله، و عتل الحدود، و در نسخه ابتل الحدود، اصلا حدود از میان رفته است، که یه وقت امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید از بعد از جدمون امیر المؤمنین سلام الله علیه به کلی حدود تعطیل شد، یک حد اینها جاری نکردن. معلوم است که اگر این طور نباشد، اگر حدی جاری نشود، اگر مجازات اسلامی در کار نباشد، وضع جامعه طور دیگری خواهد شد، کما این که شد. و از هر الفساد فلعرض، اینها فساد را روی زمین ظاهر کردن، که در تعویل اون آیه شریفه زهر الفساد فلبر والبحر بما کسبت عید ناس، در اونجا هم تعویل شده به همین فساد، که منجر به این شد که فرزند پیغمبر در سرزمین کربلا به شهادت برسد، اون کاری که فریاد ملائکه را به زجه بلند کرد، زجت الملائکه و بالبکا، ای کار این هاست. واستأثروا اموال الفقراء والمساکین اینها آنچه متعلق به فقرا و مساکین بوده از اینو غارت کردن. انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله هی العلیا. وقتی کار به اینجا رسید، جای فریاد نیست، جای قیام نیست، جای جهاد نیست، من سزاوارترین کسم برای این که در مقابل این جور اعمال بایستم. من پسر پیغمبرم، پسر پیغمبر اگر سکوت کند از دیگری توقعی نیست و عمل او این تأثیر را هم ندارد. آقا بزرگتر از شما بودن، بالاتر از شما اشخاص بودن، اما دیگه بالاتر از امام حسین سلام الله علیه که در عالم کسی نیست. اگر او سکوت کند در اون بیانی که حضرت نامه نوشتن به سران توایف پنجگانه بصره، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. سنت ها از میان رفته، بدعت ها زنده شده. اگر این طور شد در آینده نزدیک اصلا اسم اسلام هم دیگه از میان خواهد رفت. حالا اشخاصی مثل عبدالله ابن عمر لعنت الله علیهما صریحا به امام حسین علیه السلام میگه ای پسر پیغمبر برگرد، برگرد تو مدینه، تو شهر و دیار خودت، و با اینها از راه مسالمت و مصالحه وارد شو. اصلا میتونی تو خانه بنشینی، کارت ندارن. فرمود تو میدانی که جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بلند صلوات، فرمود ان الخلافت محرمتون على آل ابی سفیان، خلافت حرام است بر آل ابی سفیان. در آن بیان دیگر امام حسین علیه السلام فرمود جدم رسول خدا فرمودن اگر معاویه را بالای منبر من دیدید پایین بکشید و شکمش را بدرید. اگر این کار را مردم کرده بودن اینطور نمی شد که مردم ذلیل دست فرزند معاویه مثل یزید بشوند. بیان با این بیعت بکنن، زیر بار او برن. نکردن این کار رو. تو همین مدینه او آمد در همین منبر، منبر رفت و مردم به دستور جدم رسول خدا عمل نکردن، کارشون به اینجا کشید. پس امام حسین سلام الله علیه سبب قیامش رو داره بیان میکند و از اوضاع و احوال روز هم میآورد که چه باعث شده است که من باید برای نصرت و یاری دین خدا برخیزم و از همه چیز خود بگذرم. که ما میبینیم در سرزمین کربلا هم حتی به اون اصحابیم که ماندن میفرماید شما هم آزادید، بلکه شما هم هر کدام دست یکی از اهل بیت مرا بگیرید و برید. اینها اگر مرا کشتن دیگه با هیچ کس کار ندارن، اینا با من کار دارن. هدف امام حسین سلام الله علیه احیاء دین خدا بود، احیاء سنن الهیه بود و قطع کردن دست متجاوز بود. خب ضمناً چه امتحان بزرگی شدن مردم عراق و مردم جاهای دیگر، حالا در مکه معظمه که همراه نشدن با ابی عبدالله علیه السلام. کی نمی دانست که امام حسین پسر پیغمبر است؟ وقتی پسر پیغمبر جان بر کف را افتاده است، اون وقت بی اعتنا از کنارش عبور کنی. خود تلموت علا ولد آدم خد تلقلادت علا جید الفتات و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لی مقطع مصر اون انا لاقی و فکعنی به اوسالی تتقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا فیملعن منی اکراشن جوفا و عجربتن سقبا لا محیس ان یوم خدت بالقلم رضا الله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین. مرگ حق است و بر همه حتم، و من هم خیلی اشتیاق دارم ملاقات اسلاف و گذشتگان خودم را، و میبینم مصرع من کجاست بین النواویس و کربلا، که انم میبینم که گرگان اون بیابان بدن مرا قطع قطع میکنن، بند بند بدن مرا از هم جدا میکنن و میخوان اون تهیگاه خودشان را عرض شود که اون داخل و درون خودشون یا کیسه هایی که دوختن پر از آرزو، اونها را با کشتن من پر کنن. ما راضی هستیم به آنچه که خدا برای ما مقرر فرموده است، رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه، ما بر بلای الهی صبر میکنیم و یوفینا و یوفینا اجور الصابرین، خدا هم اجر صابرین را مستوفا میدهد. من کان فینا باذلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فاینی راحل مصبحا، ان شاء الله هر که آماده است خون دلش رو بدهد ما صبح حرکت میکنیم. خب کی بود که ندونه ایشون پسر پیغمبر است؟ کار به جایی رسیده که از جان خودش گذشته، میدونه کشته شدن در کار است و میرود، اون وقت بی تفاوت بماند اینها روز قیامت در پیشگاه ذات اقدس الهی چه جواب خواهند داد. خب حر ابن یزید ریاهی جلوی حضرت را میگیرد تا منجر میشه به اونجایی که راه عوض بشود، مثل فردایی وارد سرزمین عهد معهود میشوند که سرزمین کربلا باشد. در آیه کاروانی سخت با سوز و گداز آید، چه آه آتشینی که از دل پرغصه باز آید. گمانم کاروانی از وطن گردید آواره، که آواز جرس با ناله های جان گداز آید. اگر این کاروان است از حسین فرزند پیغمبر، چرا او را اجل منزل به منزل پیشواز آید. الا ای آسمان خرگاه عزت بر سر پا کن، که ناموس خدا زینب زراحی بس دراز آیه. عبدالله ابن سنان کوفی از پدرش از جدش نقل میکنه، آمدم مدینه نحوه سوار شدن سلطان حجاز رو دیدم، در آن دل شب یک یک جوانان هاشمی مادر و خواهران را سوار کردن، سؤال کردم اون بانوی با عظمت کیست؟ گفتن زینب دختر امیر مؤمنان می باش. آن جوان خوش سیما و رشیدی که زانو زد آن بانو پاروی زانوی او بگذارد و سوار شود، او کیست؟ گفتن برادر ابی عبدالله ابوالفضل العباس می باشد. وقتی همه بانوان سوار شدن، ابی عبدالله صدا زد اینه اخی عین کبش و کتیبتی، عین قمر و بنی هاشم. یه وقت دیدیم ابوالفضل آمد لبیک سیدی، فرمود سوار شوید، لوا و پرچم رو بردار. قمر بنی هاشم پرچم را به دست گرفت و سوار شد پیشا پیش حجت خدا. حدود 40 کجاوه با یک عظمتی ولو در دل شب مدینه رو ترک کردم. میگه در کربلا هم هنگام پیاده شدن زینب کبرا بودم، جوانان هاشمی حلقه زدن با اعزاز و اجلال زینب کبرا و سایر بانوان رو پیاده کردن. اما روز 11 عاشورا را هم دیدم، هنگام سوار شدنش خود زینب کبرا و خواهرش متولی سوار شدن این زن و بچه شدن. اما نوبت به خودشان رسید، یه نگاهی به این بدنهای بی سر محرم زینب رسید، وقت سواری بر شتر من، نه محمل و نه اماری. یا تو ز جا خیز، یا که اکبر و عباس، یا که بلشگر بگو روان کناری. زینب دل نمی کند از قتلگاه، تا آنجایی که دشمن بیاید با ضربت تازیانه بکن. لا عزك الله سن الدهر زهکت و آل احمد.